بسم الله الرحمن الرحیم. باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش، بر جفای خار هجران صبر بلبل بایدش. ای دلم در بند زلفش از پریشانی منال، مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. چند جلسه است که در گلشن اندیشه های والای حکیم فارابی هستیم و امروز میخواییم از محضر استاد در خصوص معرفت شناسی از نگاه حکیم فارابی صحبت کنیم. یه مقدار ممکنه بحث ها فلسفی تر باشه، اما ما یقین داریم که درجه معرفت و حکمت و علم شما در حدی است که این مسائل به خوبی برای شما قابل تحلیل و حسم. حضرت استاد، حکیم فارابی اولین راه کسب معرفت رو حس میدونه، اما حس رو به حواس ظاهری و باطنی تقسیم میکنه و معتقده که حواس ظاهری صور محسوسات و معانی جزئی رو درک می کنند، اما حواس باطنی کار اون حفظ این ادراکات و صور در داخل نفس پس از زوال محسوسات. می خواستم یه مقدمی رو بفهمید، اصلا کلن راجع به معرفت شناسی حسی، تا انشالله عمیق‌تر بشیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب، همطور که فرمودین، ابو نصر فارابی به عنوان یکی از و شاید هم بزرگترین و نخستین فیلسوف جهان اسلام معرفت را از حس آغاز میکنه. درست هم هست، تا جایی که بین همه حکمای مسلمان این جمله معروف است که من فقد حسا فقد علم. کسی که از حواس ظاهری بی نصیب و محروم باشه، در واقع از هر گونه علمی بی نصیب و محروم خواهد بود. بنابراین معرفت انسانی از حس آغاز میشه. اما نکته بسیار جالب توجه ایناست که اینجاست که ضمن این که معرفت از حس ظاهری یعنی دیدن، شنیدن، لمس کردن، بوییدن، چشیدن، این پنج حس ظاهری آغاز میشه، معرفت هرگز در مرتبه حس باقی نمیماند. اساس ذات معرفت تعالیه، یعنی از حس به خیال میره، از حس به حس مشترک اول، چون بعد از حواس ذاتی حس مشترک ما داریم. حالا که شما فرمودین بحث و مطرح کردین، لازمه بهتر توضیح بدیم. ببین، شما شنیدنی ها رو از راه گوش میشنوید، دیدنی ها رو از راه چشم میبینید. با اینکه گوش و چشم با هم خیلی نزدیکن، چهار انگشت، چون که حضرت امیر علیه السلام فرمود بین حق و باطل چهار انگشت فاصله است بین دیدن و شنیدن، اما عالم چشم از عالم گوش خبر نداره. شما از چشم بپرس که چه چیزی شنیدی، از چشمت بپرس، اگه با چشمت صحبت میتونی بکنی، از چشم بپرس چیزی شنیدی، میگه من از شنیدن سرم نمیشه. از گوشت بپرس چی دیدی، گوش میگه من دیدن سرم نمیشه. از ذائقه بپرس که چه شنیدی، ذائقه باز میگه من شنیدم، من میچشم. ذائقه فقط میچشد، هیچ چی دیگه نمیفهمه. شامه فقط میبوید، هیچ چی دیگه نمیدونه. چشم میبیند نمیشنود، گوش میشنود نمیبیند، و لمس کردن به همینطور. اینا هر کدوم کار خودشون میکنه، از دیگری خبر ندارن. اما این پنج مجرا که مانند پنج نهری هستند که به یه حوض وارد میشن، دیدنی ها، شنیدنی ها، چشیدنی ها، بوییدنی ها، بساودینن ها، یعنی لمس کردنی ها، همه میرن در یه حسی در درون انسان جمع میشن، قاطی پاتی میشن. این ما حکمای ما بهش میگن حس مشترک. حس مشترک نه این که مردم با هم مشترکن، یعنی حسی که همه این پنج مجرای حسی رو هرچی ازش میگیره در خود جمع میکنه و با هم ارتباط میده. مثلا شما قنده که میبینی سفیده، با چشمت سفیدیشو میبینی، با ذائقت شیرینیشو میچشی، درسته؟ ولی اینا هر دو میرن در حس مشترک در درون، و حس مشترک می اون چه سفید بود شیرین است و اون چه شیرین بود سفید است. درباره قند ها شیرین رو از ذائقه میگیره، سفیده رو از باسره، بعد میگه ها اونی که شیرین بود و اسمش قنده همین بود که سفید بود. اینو میگن حس مشترک. از حس مشترک یه مرحله بالاتر داریم، عالم خیاله. عالم خیال یعنی صورت های الان در ذهن شما هست، مثل که شما در خواب مثلا میبینی، یا چشم تو میبندی در یه گوشه تنها نشستی، بسیار از صورت ها در ذهن شما هست. همه این صورت ها از بیرون گرفته شدن، اما اکنون به صورت تمثال، به صورت شکل در ذهن شما در صور خیال هم. خیلی هم عالمش گسترده است. البته باز صورت خیال اونچنان وسیع عالم خیال که غیر از اون فکر که از عالم خارج بیرون گرفته، شکلهایی که در بیرون هستن آمدن، شما یه شکلهایی هم که در بیرون حتی نیستن میتوانی بسازی. مثلا شما کلاغ رو دیدی، کبوتر رو دیدی، لکلک رو دیدی هم، ولی میتونی در عالم خیال یه سیمرغ تصور کنی که سیمرغ وجود نداره که، اما میتونی یه مرغ تصور کنی که نه لکلک است، نه کبوتر است، نه کلاغ است، ولی خواص همینا رو داره. و عالم خیال هم حالا وسعتش لایتناهی.
خیال حوصله بحر میپزد، هیهات چه هاست بر سر این قطره محالندیش.
قطره محالندیش، خود اون محالندیشیدن یه خیاله چون محال که وجود نداره.
محالات میاندیشه
از خود محال میاندیشه، محال وجود نداره، امر ممتنع وجود، ولی شما میاندیشی. این هنر خیاله. حالا از مرحله
عالم خیال بزرگتر از عالم
گسترده است، از عالم یعنی گسترشش خیلی زیاده، از حس بالاتر. حالا از عقل میرسیم، میگیم یا عالم دیگه در درون شماست که عالم وهمه. وهم نه به معنی باطل. آخ وقت که در عرف گفته میشه توهم یا وهم، فکر کنه یه امر باطل، نه لزوما. وهم به اصطلاح فلسفی معنی باطل نیست. وهم خیال درک صورت هاست، شکل هایی که درک میکنی خیاله، ولی معانی رو که درک میکنی، ولی اگر معانی جزئی باشه این وهمه. مثلا فرض کن که محبت فلان شخص رو، محبت فرزندت به دلت هست، یا فلان دوست رو خیلی، فلان رفیقی که داری خیلی دوستش داری، اما دوستی این شخص، این شخص معین، معنی دوستی که شک نداری، یا شک داره معنی دوستی؟
نداره.
دوستی شک نداره معنی است. این وهمه. اصطلاح فلسفی رو عرض میکنم، نه در عرف این معنی رو نداره. در اصطلاح فلسفه وهم درک معانی جزئی است. که مثلا دوستی فلان یا از یه شخصی دشمنه، مثلا تنفر ازش داری، این معنی این تنفر، ولی چون جزئیه اینه میگن وهم. خلاصه وهم در خیال درک صورت هاست، شکل هاست. وهم درک معانیه ولی جزئی، اینه وهم. از وهم که بری بالا و از خیال، باز یه معنی دیگری هست که اصل ادراکونه، اون درک عقلانیه، اون کلیه، اون دیگه جزئی نیست. درک کلیات
عالم عقل،
عالم عقله. و کلی وقت چقدر وسیعه گسترش کلی؟
بی‌نهایت.
عالم عقل عالم بی‌نهایت است، گسترشه. مثلا انسان ها رو که شما میبینی، خب حسن، حسین، تقی، نقی، زید، ام، بلک، خالد، تک تک میبینی اینا در صورت صور خیال دارن، محبتشون، اینا رو هم معانیشونه. اما معنی کلی انسان که از ازل تا ابد انسانه و در هیچ فردی هم محدود نمیشه، اون چیه؟
بیکرانه است.
اون بیکرانه، اون عقله. معنی کلی انسانیت، انسانیت که از ازل تا ابد بی منتها انسان میتونه فرد داشته باشه، این معنی عقلانیه. بنابراین فارابی درست فرمودن در معرفت شناسی که از حس شروع میشه، البته که حس نباشه آدم به عقلم نمیرسه، از حس شروع میشه، ولی معرفت هرگز متوقف نمیماند، میره بالا تو به عقل برسه. و در اینجاست که فلسفه آغاز میشه. حال توجه کنید به مناسبت، چون فیلسوف فارابی، فیلسوف سر و کارش با عقله، فیلسوف هم از حس شروع میکنه، از خیال شروع میکنه، شایبی نداره، اما برهانی سخن میگوید. فیلسوف با برهان سخن میگوید. برهان از قضایای کلی تشکیل میشه، قضایای کلی درک عقلانی داره. فیلسوف بر اساس عقل سخن میگوید، برهان عقلی برهان فلسفی است. و فرق فیلسوف با دیگر مردم، با فرق فیلسوف و حتی با علمای تحصلی پوزیتیویست، علما از عقل کمک میگیرن، ولی بیشتر با محسوسات و امور تجربی سر تجربه باید بیاد در عالم حس و دیده بشه، حالا یا با چشم مسلح یا با چشم غیر مسلح، یعنی با میکروسکوپ، تلسکوپ و با چشم. این میاد تا عالم، از حکم عقل هم دارن ولی تا حس. ولی فیلسوف از حس میرود با عالم عقل. به عبارت دیگر من عرض کنم، فیلسوف به ملأ اعلا میره. ملأ اعلا که شنیدین؟
بله.
ملأ اعلا کجاست؟
بله.
عالم ملأ اعلا کجاست؟ اعلا یعنی خیلی بالا، عقل بالاست. چرا ملأ بهش میگن؟ چرا میگن ملأ اعلا؟ ملأ یعنی پر. عالم عقل نه تنها لایتناهی گسترده است، پر هم هست. در عالم عقلی که این همه لایتناهی گسترده است، خالی نداری، جفت نداره، سک و سوراخ نداره، حفره نداره. توجه بفرمایید، در عالم عقل حفره نیست، خلع نیست، ملأ. ملأ اعلی یعنی عالم عقول، یعنی عالمی که عقل تنهای خالی از شوائب اوهام حکم عقلانی میکنه، اون عالم ملأ اعلاست. عالم حس ممکنه خلع داشته باشه. شما یه چیزی میبینی، یه چیزی نمیبینی. ببینم همین میزه که شما میبینی، ظاهرش میبینی، باطنش رو نمیبینی. این دیوار میبینی، پشت این دیوار نمیبینی. خلع به وجود میاد. شنیدن هم همینطور، یه چیزی میشنوی، چیزی نمیشنوی. چشیدن هم همینطور، یه طعمی رو میچشی، یه طعمی رو نمیچشی. در عالم حس خلع هست، هم بود هم نبود، هم کم بود. اما در عالم عقل جایی برای خلع وجود ندارد. عالم عقل همون چیزی است که در اصطلاح دینی هم عالم ملأ اعلا بهش گفته میشه. پر است، یعنی تجافی و خلأ و حفره درش نیست. این عالم
ملأ از عرش و کرسی و علا، ساکنان مقعد صدق خدا.
صدق خدا، صدق
مقعد
صدق عند ملیکن
مقتدر.
مقتدر وقت این ملیک مقتدر چقدر زیباست در آیه کریمه قرآن. ملأ اعلا ملیک، یا ملیک مبالغه در مالک، یعنی به همه چیز احاطه داره. ملیک مبالغه در ملیک، یعنی همون مالک با مبالغه. ملیک یعنی خیلی مالک، یعنی به همه چیز احاطه داره. حالا چون به همه چیز احاطه داره و ملع است و خلعنی مقتدره، قدرت کجاست؟ اگر در قدرت خلل پیدا بشه، جاش خالی باشه، جفت داشته باشه، حفره داشته باشه، این قدرته
خیلی
سقوط میکنه. در عالم ملع اعلی عالم قدرته، عالم عقل محض قدرته. این مقعد صدق و صدق هم هست، اونجا دروغ هم نیست. دروغ نیست، تدلیل نیست، تقلب نیست، ریا نیست، صدفه نیست، تصادف نیست. همه چیز به جای خود، که هر چیز به جای خیش نیکوست. اونجا عالم ملأ اعلاست. پس نترس و بگو عالم ملأ اعلا یعنی عالم عقل محض، اونجا که عقل حکومت بکنه و تجافی نیست، خلع نیست، نقص نیست، دروغ نیست، ریا نیست، تدلیس نیست. عالم صدقه، عند ملیکن مقتدر، عالم الهی است. خدا حاکمه.
یک از نام خدا هم ملیه.
بله، ملی،
ملی یعنی کر کننده. استاد، نکته ظریفی که حکیم فارابی میفرمایند اینی که الوهم و الحس الباطن لا یدرک المعنا صرفا بل خلطن. این خیلی نکته ظریفیه. ولکنه یستثبته بعد زوال المحسوس.
دقیقا
این مراد چیه؟
همین که من عرض کردم دقیقا. این
خلطن با چی خلطن؟
حالا من عرض میکنم. حالا همین جمله‌ای که ایشون در نهایت اختصار در یه جمله فرمودن اجمالی بود از اون چی خدمتون عرض کردم. یعنی عالم حس، عالم وهم حتی معانی رو درک میکنه ولی مخلوط. معنی خالص کار حسی درک. حس همیشه چیزی رو در شکل میبینه. شما چیزی که شکل نداشته باشه میبینی؟
نه.
اگر صوت نباشه و در یه فرکانس معین نباشه میشنوی؟
تازه
اون صوت هم در حد معینی، اگه خیلی فرکانس بالا باشه پایین نمیشنوی. یعنی باید قاطی بشه با محسوسات. امور محسوس قاطی عقل میشن. عقل خالص به ادراک حواس پنجگانه در نمی آید. شما عقل خالص رو با حس درک نمی کنی، عالم معنی رو با حس درک نمی کنی، خداوند رو با حس نمی تونی درک. لا تدرکه الابصار
و هو یدرکه.
و هو یدرکه. هیچ بصری، هیچ سمعی، هیچ حسی خدا رو خدا معنی محض، اصل معانیه و حتی عالم عقل. بنابراین حس درک میکنه همه چیز رو. خلطن، کلمه خلطن چقدر زیبا فرموده شد، یعنی مخلوط، یعنی شما معنی رو در شکل میبینی، شما اجسام رو میبینی، اون چیزی که محسوساتن، یعنی به چنگ تجربه و حس در اینا مخلوط معنی، ولی همه اینا معنی دارن. ببینم شما چیزی در این عالم هست که معنی نداشته باشه؟ یه موجود در این عالم پیدا کن که معنی نداشته باشه؟
همه معنی دار.
از یک ذره، از یک سلول، از یک اتم، مادون اتم تا کهکشان‌های عالی، یه چیز بی معنی در این عالم پیدا می‌کنیم؟
نه.
اما اون چیزی که پیدا می‌کنیم معنیه یا مخلوط با معنیه؟
مخلوط.
معنی است یا معنی دار است؟
معنی دار است.
پس معنی با معنی داری فرق داره. معنی خود معنیه، ولی معنی دار یعنی چی؟
آفرین.
معنی دار یه چیزی که معنی داره، معنی اما حالا یه چیزی هم هست. این خلطن که فارابی داره میگه اینه، یعنی شما محسوسات رو میبینی، محسوسات معنی دارن، موهومات معنی دارن، متخیلات معنی دارن، ولی معنی صرف درکش کار عقله، فقط عقله. اینه که یک حکیمی میگه که اینجا من اینو عرض کنم که اینا که فقط با حسیات سر کار دارن، با تجربیات حسی و بیشتر علوم پوزیتیویستی، علوم پوزیتیو با حس و تجربه سر و کار داره، میگه اینا درک، از درک معنی مطلق و درک معنی هستی بی نصیبن، مگر اینکه لحظه هایی در خواب ببینن. توجه بکن،
عجب.
علم که این همه پیشرفت داره و ما احترام براش قائلیم، ما برای علم خیلی احترام، الان هم داره شگفت‌انگیز با سرعت سرسامار داره پیش میره. شما آثار علم داری الان در عالم میبینی، تازه آثارش میبینی، با سرعت سرسام‌آور علم داره راه ها رو در می نورده و میره جلو، خیلی پیش میره و پیش رفته. اما با عالم عقل محض، معنای محض، هستی محض راه نداره. لحظه هایی مگر در خواب، لحظه هایی متوجه میشه و این مثل که یه خواب میبینه. عالم معنی رو آدم پوزیتیویست، آدم حسی مسلک فقط در خواب میبینه. اما اهل معنی، اونه که اهل معنی هستن، هستی شناس هستن، فارابی در خواب نمیبینه، در بیداری میفهمه هستی رو. این خیلی مهم.
بله. جناب مولوی هم زیبا میگه، میگه پنج حسی هست
جز این پنج حس،
جز این پنج حس.
اون چو زر، اون چو زر سرخ است و این حس هم چو مس،
این حس ها چو مس،
این حس هم چو مس.
حس ابدان قوت ظلمت میخورد، این همون خلطن که ایشون میگه. بله. خیلی جالبه. حس جان از آفتابی میچرد. حالا سوال اینی که پس چرا اون حسی که از آفتابی میچرد یا همون حس باطن رو باز ما روش اسم حس میذاریم؟
عرض کردم از اون
هوا، حس باطن.
بله، حس باطن خیال و وهم و حس مشترک، اینه حسن.
اینا حس،
عقل اسم حس روش نمیذاریم، همون هم حسن ولی باطنی هن. حس مشترک رو عرض کردم، همه حواس رو میگیره، در باطن قاطی میگه، اون حس مشترکه. خیال هم مال عالم باطنه، خیال مال عالم ظاهر نی، عالم ظاهر فقط محسوساته، خیال مال باطنه و گسترش خیال خیلی زیاده. این بارها در این همین برنامه قبلا خدمت شما عرض کردیم، گسترش عالم خیال لایتناهیست، یعنی عالم حس محدوده. عالم حس محدوده یا نامحدود؟ محسوسات
نامحدود نه،
محدوده محسوسات من، عالم خیال نامحدوده. لا یتناهی، شما میتونید تخیل کنید، اصلا حد و حد مرز نداره. گفتم اون شعر شاعر بزرگ ما، گفتم که بر خیالش راه نظر ببندم، گفتا که شب رو استین
از راه دیگر،
از راه دیگر. این وسعت عالم خیال، از راه دیگر آیم. اون وقت باز از همه اینا فراتر بینا حس درونی هستند و اینقدر وسیع هستند، وقت حالا عقل ببین چقدر وسیعه که به ذات فعاله، عقل به ذات فعاله و دیگه اون دیگه حد یقف نداره، دیگه بالاتر از ما چیزی نداریم، ما بالاتر از عقل چیزی نداریم، هر چه بری باز عقله، عقلن در عقلن در عقل. بنابراین ادراک از حس شروع میشه، همچنون که فارابی فرموده، همینطور هی تعالی پیدا میکنه، تعالی پیدا میکنه. منتها اینجا یه مسئله هست که اشخاص، ما غالبا محسوسات رو میبینیم، معقولات هم میفهمیم، در باره معقولات و محسوسات و متخیلات و موهومات فکر میکنیم و ولی درباره خود خیال و حس و عقل فکر نمی کنیم. به عبارت دیگر ما به چیزها می اندیشیم ولی اندیشه را نمی اندیشیم. ببین مردم چیزها را می اندیشن، به میز می اندیشه، به خانه، به جهان، به دریا، به صحرا، به این جهان، به اون جهان، به همه چیز می اندیشه. اما درباره اندیشه خودش می اندیشه یا نه؟
کم نه.
آه. یکی از کارهایی که باید انجام بشه اینه، فلسفه اندیشیدن درباره اندیشه است. خود اندیشه درباره چیزهاست.
بله.
ولی یه مرحله بالاتر اینه که اندیشه که چیزها را می اندیشد، درباره اون اندیشه نیست شما بیندیشی. خود اندیشه را بیندیشی و باز اون اندیشه را بیندیشی. وقتی که اندیشه را اندیشیدی، تفکر درباره تفکر، شما درباره چیزها تفکر میکنی ولی درباره تفکر خودت هم تفکر کن. اگر درباره تفکر خودت تفکر کردی، راه خطا و ثواب رو میابی. خوب توجه کن، شما درباره همه چیز تفکر میکنی، ای بیند کار خوبی هم میکنی، درباره همه چیز تفکر کن. اما مطمئنی که این تفکرت صحیحه؟
نه.
کوه و دریا و صحرا و ملک و ملکوت تفکر کن، خوب کار میکنی تفکر کن، اما مطمئنی که این تفکر درسته یا نه؟
نه.
کی باید مطمئن باشی؟ وقتی که دوباره درباره تفکر تفکر کنی، با تفکر درباره تفکر پالایش. که تفکر به چیزها میاندیشد،
پالایش میشه،
پالایش میشه و راه صحیح از سقیم و درست از نادرست شناخته میشه. منطق جایگاه اینه که میگن معقولات ثانیه، برای کلمه معقولات ثانیه یعنی این،
برای همینه.
یعنی شما درباره چیزها تفکر کن و بعد دوباره درباره تفکر خودت هم تفکر کن، وقت راه صحیح رو از سقیم، درست از نادرست تشخیص میدی و اطمینان پیدا میکنی که درست اندیشیدی. گاهی گفته میشه که کسی که به چیز معتقده یه قدرت فکر کردن نداره، تا حدی صحیح هست ولی از یه جهت هم غلط. یه کسی که سخت به چیز معتقده دیگه فکر نمیکنه، این اشتباهه. مثلا فرض کن یکی از این آدمای متعصب مرتجع، مثلا حالا فرض کن مثل بن لادن، حالا تو بهش بگو فکر کن، فکر نمیخواد بکنه دیگه، یه چیزی رسته دیگه فکر نمیکنه. اما باور و عقیده پایان اندیشه است و دوباره آغاز اندیشه دیگر. توجه بفرمایید. شما وقتی به چیز باور کردی، یه اندیشه پایان یافت، ولی حالا تازه آغاز اندیشه دیگره.
اونقدر میره به پایان پایانش.
همینطور باید تصحیح کنی دیگه. ولی من دیگه رسیدم و دیگه نمیخوام فکر کنم. بگو من دیگه رسیدم، اینجا پایانه، من دیگه رسیدم به پایانش، دیگه من نمیخوام فکر کنم. این موندی شما. هیچ عیبی نداره. به یه چیزی باور کن. اگر باور کردی. این دیگه دست. حالا وقت دوباره آغاز یه نوع اندیشه دیگره.
بله. بسیار خوب استاد. یه میان برنامه ببینیم.
بله خواهش.
استاد نکته بسیار ظریفی رو شما همیشه در آثار و اندیشتون بیان میکنید. فیلسوف کسیست که مدام در اندیشه ها اندیشه کنه. پایان هر اندیشه ای باز آغاز یک اندیشه دیگه.
همینطوره.
به این سیر مدام ادامه داره. البته جان مولوی میفرماید که عاشق آنم که جان جانم اوست، عقل و جان یک جلوه مرجان اوست. یعنی اینقدر این سر ادامه داره تا به اون مرجان برسه.
و جان جان
جان جان
و جان 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 جانان جانان
جانان. آره.
بله.
قطب عاشق آنم که قطب عالم و جان 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 عالم اوست.
یعنی هم مراحل تعالی، مراحل تصاعد.
بله.
یعنی توقف نیست. باید همینطور هی بیاندیشی بری بالا. موندی دیگه، موندی دیگه.
در مرجان هم یه استقراق دیگه، بازم سیر ادامه داره.
بله. البته این مرجان همچنین یه زیبایی درش هست. هم مرجان اسم یک سنگ گران قیمت، مرجان دیگه،
مرجان دریایی،
مرجان دریایی خوب گران قیمته. اما من یه چیز دیگه میخوام از کلمه مرجان بفهمم. مرجان، مرجان راست. چی مرجان است؟ اون چه مرجان راست؟ مرتن رانی. آخه مردم مرجان رو برای تن مصرف میکنن.
آفرین.
مرجان مرتن است یا مرجان است؟
مرجان است.
حالا حالا طلا شاید طلای تن باشه، اما مرجان مرتن راست یا مرجان راست؟
مرجان راست.
مرجان راست دیگه. یعنی باید زینت جان باشه، زینت تن. خب حالا ما با زینت تن هم مخالف نیستیم. کسی نگه ما مرتجعان. خب زینت تن هم زینت تنه، زینت تن بهتنه، زینت جان،
جان بله،
زینت جان چیه؟ مرجان را،
بله،
یعنی علم، عقل، آگاهی، اندیشیدن.
مر منم میشه دیگه، مرجان، بله. من اونجا،
بله،
این من نباشم او جان من،
همینطوره. وحی مرجان، وقتی جان رو مرجان بخشیدی با جان دیگره و جان دیگره و همطور تو جان جانان، تو حق تعالی، تو حق تعالی راه داره، همطور باید بری،
چون که من من نیستم، این من زهوست میشه. آمین. دیگه جان میشه.
آمین. چون که من من نیستم،
این من زهوست.
چقدر زیبا فرموده این مرد بزرگ مولوی، چون که من من نیستم،
این من زهوست.
این حالا یه حرف اینجا، این جمله که شما به زیبایی فرمودی، چون که من من نیستم، این من زهوست. در جای دیگه میگه
هر که دم زد کافر است.
کافر است. در جای دیگه میگه در درون من درا، ای اون که از من منتری. منتری یعنی تو که از خود من بیشتر منی، من منم اما تو بیشتر از من من هستی.
آره.
یعنی این من من به درد نمیخوره، حقیقت مال حق تعالی است. ببین چقدر زیبا میگه در
نیست.
درون من درا، ای اون که
درا.
از من
نیست گنجای دو من در یک سرا.
منتری یعنی تو منی، من کیم؟ آفره. من نیستم، اونجا که تویی من نیستم.
خیلی زیبا.
بله
خیلی خوب استاد. حکیم فارابی واقعا چقدر اینها رو روان آدمی کار کردن که ایشون معتقده که پنج قوه هست که مربوط به حواس باطنه، یکی حس مشترکه، یکی قوه مصوره هست، قوه وهم، قوه حافظه است، قوه مفکره و متخیله.
بله
اینا مراتب در طول هم قرار میگیرن.
در طول هم. بله
خیلی عجیبه که اینها تا چقدر روان آدمی
در طول که میگه یعنی هی تصاعدی بره بالا.
بله.
هی از مرتبه به مرتبه بالاتر میره.
در روانشناسی های جدید متاسفانه نمیتونن نقد بزنن به درون انسان.
میدونی چرا؟ حالا این اتفاقا مسئله خوبی آره. مطرح کردین. روانشناسی جدید که در هر حال ما به همه علوم باید احترام کنیم و میکنیم. روانشناسی جدید انسان رو در رفتار علم دیگه، چون علم چاره، علم یعنی خاصیتش اینه، علم تجربی است، عرض کردم فلسفه عقلانیه، برهانیه، علم تجربی است، حسیه. بنابراین روانشناسی اگه بخواد علم باشه، که خب علم هم هست، باید با تجربه سر و کار داشت. تجربه مقام حسه. حالا وقتی روان انسان رو میخواد بشناسه، روان انسان رو که نمیبینه، روان انسان رو در رفتارش میشناسه، یعنی رفتار شما رو رصد میکنه، اندازه گیری میکنه، چه کارهایی میکنی، چه حرفهایی میزنی، از سخنان شما، از رفتار شما، از کردار شما، از نوع نگاه شما، از نوع لباس پوشتن شما، از همه اطوار و حرکات و سکنات شما مطالعه میکنه، یه جمع آوری میکنه، میگه این نتیجه روان شماست. وقت روان رو از این طریق میشناسه. این هیچ عیبی نداره، اینم یه نوع شناخته، ولی این کاملا شناخت تجربی حسی است و در حد خودش باقی میمونه. این خلاصه روان رو نمیتونه بشناسه، اون باطن روان رو نمیتونه بشناسه. ببین انسان هر موجودی باطن داره و باطن انسان یه باطن نی، انسان فقط یه باطن نداره، باطنش باطن داره، باطنش باطن داره، باطنش ولی بطنهی بطن و الا سبعین ابطن، سبعین هم یعنی لایتناهی بطن داره انسان. ببین اجازه بدیم من از قرآن کریم استفاده کنم، شما فلسفه میگی ولی یه قدر باید به قرآن کریم هم بدی. خداوند هم ظاهر هم باطن نیست؟
بله.
هو الاول و الاخر و
ظاهر و باطن و هو بكل شیء علیم.
خدا ظاهر و باطن، چون خدا ظاهر و باطن است، هر موجودی ظاهر و باطن داره.
آفرین.
مگه موجودات مخلوق خدا نیستن؟ ها؟
چرا؟
باید بهره از الوهیت داشته باشه، یعنی یه سنخیتی داشته باشن بخواد.
بله.
چون خود حق تعالی ظاهر و باطن داره، هر موجودی ظاهر و باطن داره، حتی کلوخ، سنگ، دریا، صحرا. حالا در بین هر موجودی که ظاهر و باطن داره، انسان هم ظاهر و باطن داره. روانشناسی ظاهر همون روانم که میگه روانی است که در عمل به کار آید، اما انسان یه باطنهایی داره که اصلا در عمل گنجایش نداره. ببینم تمام شخصیت یک انسان
همین سوال
در عمل ظاهر میشه.
خیلی
شما مردم شناسی که میکنی، هم خود شما لازمی روان شناس باشی، هر آدمی هر آدم ها معمولا مردم شناسن، یعنی هر آدمی یه تجربیاتی از مردم داره، زود مردم رو میشناسه، میگه من اینجوری دیدم، این آدم اینجوریه، این خواصو داره، اینجوری نگاه میکنه، اینجوری حرف. اما تا یه حدودی اگه این مردم که تو خیابون راه میرن سر سویدای همدیگر میدونستن چه اتفاقی میافتاد آقای لاری جان؟
فاجعه میشد با همه جنگیدن.
اگر مردم سر سویدای همدیگر رو یوم تبل سرائر بود، این باطن ها آشکار بود تو خیابون، چه اتفاقی میافتاد
دیگه؟ دوزخ چی میشد
دیگه؟ خدا میدونه چه اتفاق. بنابراین این شناسایی آدم از آدم دیگه و حتی روانشناسی در حدودی است، در یه حدود. خودشون هم قبول دارن اینا، میگن ما در یه حدودی، در حدود رفتار انسانی روان انسانی میشناسیم. ولی روانی که یه عارف میشناسه یا یه فیلسوفی مثل فارابی داره ازش صحبت میکنه، این خیلی سطح بالایی است. عالم عقل خالص شناختنش فقط با عقل میسره، نه با تجربه. این کلمه خلتن که شما در کلام فارابی خوندی خیلی منده. تمام ادراکات ما خلطی است، یعنی با شکل مخلوقه، با حس مخلوقه، مخلوطه، نور با ظلمت قاطی میشه. اما عقل محض که ده هیچ گونه خلطی نداشته باشه، قاطی پاتی نداشته باشه، عقل محض نور محضه. رسیدن به اون نور محض کار علم نیست، کار فلسفه و عرفانه، کار دیانته، کار عارف.
بله
بله
دیگه پرسش جوابم فرمودید دیگه حضرت استاد.
بله
همینو میخواستم عرض کنم که اون رفتار همه شخصیت و درون انسان نیست.
همیتون.
این یک. دوم که از کجا همون بخشی از روان رفتار که شخصیت منو منعکس کرده شخصیت من باشه؟
چه بسا و چه بسا آدمای زیرک یک عملی از خودشون نشون میدن که خلاف باطنشون باشه، بنا به مصلحتی.
آفرین. درونشون رو پنهان نگه
میدارن،
برای همدیگر ظاهر نمیکنن.
همه آدما خودشون رو پنهان نگه میدارن. ببین اینی که
این نکته خیلی،
همه آدما نقاب دارن. اصلا اجازه بدیم من از نظر لغوی وارد این مسئله بشم. ما کلمه شخص به کار میبریم در لغت های فرنگی، پرسونه. اصلا لغت پرسون میدونین چه؟ اونا که حال زبان شناسا میدونن این لغت پرسون که یه ریشه یونانی داره. پرسون هم نقاب، یعنی هر آدمی نقاب داره. شما به باطن هیچ کس راه نداره. اینا که درون خانی میخونن این روزا، اینا دروغه، اینا تداعیه. خب در یه حدی چیزایی میتونه از شما بفهمه. درون باطن شما را هیچ کس جز خداوند نمیدونه. فقط خداوند سر و خفایای شما
علیمون به ذات صدور.
چه بسا خود آدمام نتونن به باطن خودشون راه پیدا کنن، فقط خداونده. تو یه حدودی میشه، روانشناس هم تو یه حدودی میشناسه، اینام که باطن خانی میکنه حالا این روزا هستن، یه آدمایی همچین ادعایی دارن، اینام تو یه حدودی روز ذکاوتهای تداعی معانی های چیزای اسم اینا. باطن با سر سویدای انسان هیچ کس بهش راه نداره جز خداوند. راه به سر سویدا نیست.
آه همین. بنابراین من با یه مجموعه از روانشناسان بحث میکردیم، همین بود که برهان چه باید کرد؟ آیا انسانشناسی تعطیله با این بیانی که میشود، صحبتهایی که میشه؟ گفتیم نه، این راهش همین حکمته، همین عرفانه،
حکمت.
و جایگاهش اینجاست،
حکمت،
که راه. جناب مولویان میفرماید وقت آن آمد که من عریان شوم، نقش بگذارم سراسر جان شوم.
ببین وقت اون آمد که من عریان شوم، دقیقا همین کلمه است که شما از فارابی خوندید. عریان شدن قاطی نداشته باشم. خلطی که گفت خلطن، شما خوندید بار؟
بله بله.
خلط یعنی چه؟ یعنی عریان نبودن، این قاطی بود. مولانا میگه میخوام یه خلط نداشته باشم، لباس نداشت، عریان شدن، نه لباس هم در بیارن. یعنی از زوائد، یعنی از حسیات، یعنی از امور زائد، تعلقات عریان بشم. وقتی که عریان شدی از شکل و صورت و همه این زواهر، وقت به جان جان میرسی. این انسان شناسی عرفانی اینه. حالا روان شناس اینجور میخواد انسانو بشناسه یا نه؟
آفرین.
اینجور نمیشناسه دیگه. این فرق.
اینی که میخوایم بگیم خواستگاه روان هم تو دل عرفانو
این کلام سقراط همیشه باید سرمشق انسان‌ها باشه. ببین 2000 سال پیش، 2500 سال پیش این حرفو زده. انسان خودت را بشناس. ببینم من یه سوال از شما می‌خوام کنم. خودت را بشناس یعنی چی؟ یعنی برو خیلی خوب، خیلی خوبه. شما بگی من میرم و یه هزار تا کتاب می‌خونم، خیلی زحمت می‌کشم، خودمو می‌شناسم. یک بار برای همیشه خودتو می‌شناسی؟ وقتی تمام میشه؟
نه.
خودت را بشناس یعنی همیشه هر چی شناختی دوباره اون شناخت رو بشناس.
آفرین.
دوباره شناختی دوباره اون شناخت رو بشناس.
آفرین.
هزار بار شناختی دوباره اون هزار بار بشناس. یعنی تا ابد خود را بشناس. نه اینکه یه بار برای همیشه خودت بشناس. آدم میگه ما یه بار دیگه خودمون ما همینیم دیگه. ما همینیم نداریم. ما همینیم یا همانیم که خواهیم شد. ببینم من همینم که اینجا نشستم یا همانم که خواهم شد.
همانم که خواهم شد.
من یه لحظه دیگه یه چیز دیگه هم. یا من همینم که اینجا نشستم لحظه دیگه یه چیز دیگه هم. پس نگو تمام شد. تمام شدن در کار نیست. همواره باید شناخت و شناخت شناخت و شناخت و بالا رفت. یعنی تعالی و صعود و بالا رفتن. این کار انسانه.
این شعر زیبایی داره مولوی اگر یادم بیاد، میگه که یار تو خرجین توست و کیسه ات، گر تو رامینی مجو جز ویسه ات.
ویسه رامینو داره میگه، گر تو رامینی
ویسه مجو... و معشوق تو همزاد توست، یعنی باز خودتی. این برونی ها همه آفات توست. هم
این برونی ها خلطه، همه خلطه. خلطه فارو برونی هاست.
چقدر این من روانشناس بوده.
هرچه بیرونی خلط مخلوطه، هرچه درونی خالصه. حالا این درون 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 هم طور تو جان جان.
حالا ببین همه چیز زندگی ما ما رو به برون گرایی دعوت می‌کنه.
متاسفانه.
کسی نیست ما رو به درون ما بخونه. این آفت با چه که
الان آفت همینه که همین مشکل خیلی که بشر تمام درونش رو داده به بیرون.
آفرین.
و در قید بیرون مونده. حالا یه لحظه مگه بتونه گاهی از بیرون به درون بره و از درون به درون تر وقت راه باز میشه. راه همینه که آدم ها خودشون پیدا کنن. آمپول نیست که با آدم ها بزنی، با آمپول نمیشه این راه رو نشون داد. باید خودشون پیدا کنن، انسان ها تنبه پیدا کنن. راهش تنبه. آقای لاریجانی تنبه یعنی بیدار بشن. الان در خواب بیرونند، هم در رؤیا هستن.
الناس و نیام
در خوابن. یعنی یک نوع رخوتی بهشون دست داده، در بیرون غرقن. با یه قدی هم به درون بنگرن. اینم بیداری میخواد، عالم بیداری.
این خب انسانم مقصر نیست استاد. الان همه چیز متاسفانه
محیط البته مقصر
همه چی ما رو به بیرون،
دنیای امروز دنیای خیلی فریبنده است و انسان رو به بیرون جذب میکنه. بله همینطوره.
میخواد همه ما رو در یک چیزی مخلوط کنه.
همینطوره.
یار یه ظرفی که
بله بیرون رو مرتب در نظر ما جلوه میده.
آره.
وقت جلوه های رنگارنگ امروز هست. بیرون جلوه ها. الان میبینی که خب بعضیا مثلا سرشون از این کامپیوتر در نمیاد. من مخالف کامپیوتر که نیستم به خدا. اما بچه‌ها رو مخصوصا وقتی عادت بکنن دیگه سرش از تو این جعبه در نمیاد. این بیرونه، این درونه. نه فکر کنیم درونه، این بیرونه. سرش از این دو جعبه در نمیاد. آخه کارش میشه که عیب نداره، باید حد اکثر استفاده رو بکنه، اما به درونم بره.
آره این رامین ها شبا میان ویسهشون رو میخوام پیدا کنم. پیدا نمی کنن.
همینطوره.
خیلی بس این معرفت حسی خیلی زیبا و جای بحث زیاد داره.
بله.
مراتب حس خودش عالمیست. بله. واقعا. بله. یعنی به یه معنا انسان اگر معرفت حسی پیدا بکنه حق زبان رو میشناسه، حق چشم رو میشناسه، حق گوش رو میشناسه،
هر چیز رو به جای خودش میشناسه، حواس
ظاهره رو میشناسه، در جای خودش به کار میگیره. فرضیه میگنن حس دیدن همین صرفا چشم انداختنه یا شنیدن گوش همجور رها کردنه. این نیست. حتی حقوق اینها رو هم که امام سجاد علیه السلام در رساله حقوق میفرماید خیلی سنگینه. حق گوشش رو ادا کنه، چشمش رو ادا کنه.
یعنی از درون به بیرون آمدن آسان‌تره. یعنی کسی که اهل درونه با یک لحظه بیرون نگاه میکنه.
اصلا بیرون با خودش داره.
داره. بله اسباب بیرون به درون رفته. اما کسی که در بیرون غرقه رفتنش به درون سخته. این برای اون دشوارتره، مشکله. همطور که فرمودین انسان معمولا از بیرون به درون میره. اصلا اگه گفتیم که اگه حس نباشه عقل نه، اول گفتیم اینو. اگه از بیرون شروع نکنه درون نداره. کسی که بیرون نداره درون هم نداره. اما از بیرون به درون میره با سرمایه، وقت این درون راه باز میشه تا غیر متناهی. اما کسی که فقط در بیرون بماند و راه درون را نداند، وقتی که براش خیلی سخته و خیلی مشکله. و عرض کردم راهش فقط بیدار شدن، یه تنبه. آدم ها باید یه قدر فکر کنن به حال خودشون. خب راه رو
بله، حافظم زیبا میگه، میگه هر دم از روی تو نقشی زندم راه خیال، با با که گویم که در این پرده چهار میبینم. این پرده پرده های درون خودش نمیدونه کجاست، که تو هر پرده یه جلوه ای درش آشکاره.
الان ببین علم که یه قدر بیرونگراست، شگفتی های علم امروز حیرت انگیزه. بسیاری از مسائل حل کرده علم، شما خودت میدانی، اما یه چیزاییست که علم هنوز از عهده حلش بر نیامده. علم از عهده حل مسائل اخلاقی برآمده است.
نه خیر، متاسفانه.
مسائل اخلاقی، علم از تشخیص راه صحیح از ناصحیح، درست از نادرست برآمده است. همه چیز رو بر شما حل میکنه. علوم امروز خیلی کار میکنه، شما رو به کره مریخ میبره برمیگردونه، و این وسایل رفاهی که بر شما فراهم کرده ایم خیلی داره پیش میره و هی پیشتر هم میره. اما یه مسائلی است که هنوز از عهده حلش بر نیامده. مسئله اخلاق رو علم نتونسته حل کنه. تا جایی که من میخوام به شما بگم مسئله سیاست هم نتونسته حل کنه. چون مسئله سیاست هم به اخلاق ارتباط داره، نداره؟
بله. میرسیم فارابی، خیلی
فارابی
اخلاق و حکمت،
هزار سال پیش، بیش از هزار سال پیش رو این مسائل فکر کرده.
اخلاق، حکمت، عدالت، سه محور. حالا انشالله بحث میکنه. تنها فیلسوفی است که نسبت به این مباحث بیان
خیلی عنایت داشته. بله
بله. انسان، بس نتیجه میگیریم که انسان، حالا چه عارف باشه، چه حکیم باشه، چه هر شخصی باشه، تو هر لباسی هست، هر چی خودش رو سبکتر کنه، عریان بشه از اغیار، یه صفای باطنی
همیتوره.
احساس میکنه. و این حرف زیبای حکیمانه جناب مولوی رو هممون باید نسبال این قرار بدیم. وقت آن آمد، وقت آن آمد که من عریان شوم، نقش بگذارم، سراسر جان شوم. انشاءالله این توفیق نصیب ما بشه. دل بریان شده ام حاصل عرفان من است، ارمغانی است که از جانب جانان من است. بس که در کوره عشقش به فغان آمده ام، مشت من سینه من چکش و سندان من است. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.